2001 می باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. ریچارد پاوند، عضو کمیته بین المللی المپی، اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبان المپیاده ژاپن یکی از کشورهایی می‌باشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلا از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی المپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های المپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 آوگوست و بازی های پارا المپی از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقه استادان جهانی جودو که شام چهارشنبه 13 ینور در شهر دوحه قطر به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. رحیموف بعد دو پیروزی بر رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تسایو روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلو بخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم بر مین جانگ کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از 5 قوازمایی در 3 تاش پیروز شده، 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر، سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده، نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن تا 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای، منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یکتایی مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشان نقره در جای سوم قرار گرفتند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه قطر، ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. و حالا صحبت داریم با مربی ورزیده جودو مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف. خوش دارم در باره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی که با او مشق آغاز کردیم، 2 سال تمرین کردیم، علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدراسیون رسم سفر بر میشتیم. در بین نورسان خردسال اشتراک میکرد در مسابقه. بار اول در مسابقه در جمهوری قزاقستان شهر تمرتاو اشتراک نمود، در قوازمایی اول غلبه کرد، در قوازمایی دویم باخت. بعد از اونجا آمدیم آهسته آهسته مشق را خوبتر کردیم و در سال 2013 الکی نتیجه خوب شد که در بین بازی‌های نورستان یورو آسیا در جمهوری آلماته الکی نتیجه خوب داد، غالب مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورستان غلبه کرد و در سال 2014 الکی غالب مسابقه جام اروپا بین نورستان جایزه دار مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و سه مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد و در سال 2017 خداوند نصیب کرده است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نبود. در قوازمایی اول پهلوان از دولت پولشا بود او را غلبه کرد، در دور دوم از ونگری او را غلبه کرد، در دور سوم قهرمان پرقوت از ژاپن بود او را طریق ایپون غلبه کرد و در قوازمایی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سوم باز پهلوان آلمانی را غلبه کرد و سزاوار مدال برنج گشتیم.
شما شاگردان زیاد دارید و آنها به موفقیت های نظررس نائل شدند، بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
تیمور رحیموف اولا مکتب میونه را او با باهای اعلی ختم نمود و با استیپندی پرزیدنتی که سواد خوب دارد برای پهلوانی خوب شدن البته سواد هم درکار است، اگر از سواد خوب سواد کافی نباشد پهلوانی خوب شده شخص نمیتواند، و سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست که ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند وای ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد برای اون یک برتری است.
تیمور البته از روی سن و سال خود اکنون امکان دارد که در بین بزرگسالان تا با بازی های المپی شرکت ورزد، ولی برای شرکت در المپیاد او باید راه خط بگیرد. به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاد توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است، اقلا باید که هر سال ما تا بازی های المپی کمی کم باید 25 هزار دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن، اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد، به زبور ما در مسابقه اشتراک کنیم ما غلبه کرده نمیتونیم، برای این هم این مبلغ در کار است.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من مربی ورزیده جودو مستقیم امینف استاد پهلوانی معروف تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مشتنی معروفی تاجیک بهادر عثمانوف در حیات دسته مراد گسیف در دومین رقابت خود در دایره مسابقه دسته‌ای که در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر حسین مگامدوف از تیم سلطان ابراهیموف غلبه کرد. قوازمایی در وزن اول نیم میانه 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 داوران پیروزی را نصیب عثمانوف دانستند. دسته گسیف در فینال تیم ابراهیموف را با حساب 4-1 شکست داد. به این ترتیب این دسته بعد نتیجه گیری مسابقه بوکس حرفه‌ای در سوچی با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته سلطان ابراهیموف جای دوم و تیم دمیتری بیول جای سوم را صاحب شدند. مبلغ جوایز مسابقه در سوچی 10 میلیون روبل را تشکیل می داد. به دسته غالب 4 میلیون روبل سپرده شد. برای جای دوم 3 میلیون، برای جای سوم 2 میلیون و برای جای چهارم 1 میلیون روبل تقدیم گردید. باید گفت که بهادر عثمانوف در هر سه قوازمایی خود در بوکس حرفه‌ای غالب شد. عثمانوف در دایره مسابقه دسته‌ای در سوچی پیش از گوسین مگامدوف بر امیر باسیروف غلبه کرده بود. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های منتخب ملی از 16 ایون تا 16 ایول سال 2023 در 10 شهر چین برگزار می شود. در این باره وبسایت رسمی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع 18 مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا که در آن 24 دسته بهترین قاره برای پیروزی مبارزه می برد در تاریخ خود طولانی ترین خواهد بود. آن 31 روز دوام می کند و از مسابقه سال 2019 در امارات متحده عربی 3 روز زیادتر ادامه خواهد یافت. یادآور می شوم حالا منتخب تاجیکستان نیز برای راه یافتن به فینال جام آسیا 2023 مبارزه می برد، هرچند امکانات خیلی محدود دارد. منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F رقابت می کند. در این گروه منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سوم مسابقات خواهد شد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم مبارزه می برند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. منتخب تاجیکستان 25 مارد در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. در جلسه کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه های موسم نو بررسی شد. قبل از آن علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این جلسه درباره نتیجه های موسم سال گذشته اطلاع داد. وی از جمله گفت:
همه آن چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سطح ضروری برگزار گشتند. مشکلی همین بود که با نظر داشتی طلبات و برای پیشگیری برای حمایت حفظ سلامتی مخلصان عزیز بازی‌ها بدون مخلصان گذشتند. با وجود همین توجه به فوتبال تاجیک و مسابقه‌هایی که در تاجیکستان برگزار می‌گردند، مخصوصا با چمپیونات تاجیکستان میان دست‌های لیگ اولی از طرف حتی دولت‌های اروپا خیلی و خیلی زیاد شد.
در جلسه ذکر شد بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان 2021 بین قهرمان فعلی کشور استقلال دوشنبه و برنده جام ملی روشنی کلوب روز 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار در نظر است. سنه های برگزاری جام لیگ فوتبال تاجیکستان برای موسم سال 2021 تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه لیگ عالی کشور از 9 تا 22 مارد در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار می شود. اینچنین در جلسه مذکور شکل مسابقه جشنی قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه در 3 دوره دایر می گردد. سنه پیشکی آغاز مسابقه 3 اپریل مقرر شده است. بازی نهایی جام تاجیکستان باشد در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار خواهد شد. مسابقه لیگ اولی تاجیکستان در موسم سال جاری از 2 دوره عبارت است. موسم نو 22 اپریل آغاز می یابد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آسمان آسمان ابری رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز.
شرکت آیرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغیزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه‌های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امسال دوشنبه در این سازمان منطقه‌ای سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سال‌های اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می‌شود. سعیدزاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانون‌گذاری‌های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت‌های سرتاسری از جمله در معامله‌های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت‌های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سال‌های اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت‌های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه‌های مؤثری پیشبرد اقتصاد می‌نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اوستا روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می رود. در شرکت برق تاجیک مفزورا شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرغیزستان مقصد مامیتخانوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. مامیتخانوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کانی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرغیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را نیاد کنند. مامیتخانوف اظهار داشت که حکومت قرغیزستان هنگامی بررسی این گونه مسائل نظر همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه بر نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیس فیلیالی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقه‌ای آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تاثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموعی محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد؟ معلوم نیست. اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموعی محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیایی رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بینی راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصادی کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتونید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکیست در اروپا، در برابر راه های پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که تی با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از وضع نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرمتر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادن پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان میآید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت ها را که نشان دهنده و نتیجه های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تامین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلیالی شرکت سهامی ایرس خود فکت 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه‌ای مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی شکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیوی آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به باستابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس با بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، میتوانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 1.8 شد، 1.20 شد. این حوضر من شب اونده گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی خیلی گم کس نظارت نیست نرکنه او که نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده این کمره؟
30 درهم 40 درهم که نشده.
وای سال به نگاه کرده. همین سببش چی میگن قیمتشه؟
میدم ما آده میتر میفروشیم. ما خورده. 5 درهم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درهم. بعد گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دام گفته دام گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند پوست هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شب 50 سومان او کمر زده آسو خی نو خریم می یا کمر خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
چوب چلمه گفتگی وای های اینی گوه وایش با میزنه که بخور با تپک میکنند سود میبریم کمور اکوی سود بریم کم مهم پیشکه میمانیم سرخ میشد و سیو سر میگیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.